أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث حمد از آیه مبارکه الحمد لله رب العالمین عنایت فرمودید که هم مقامی است که اگر کسی به اون مقام برسد محمود دیگر انسان‌ها خواهد بود و هر کسی در این مقام کامل شد می شود محمود کامل و این هم از راه صلات لیل و مانند اون نصیب انسان کامل می شود که خدای سبحان رسولش را وعده داد فرمود من اللیل فتهجد بهی لافلتن دکه اصا ان یبعثک ربک مقاما محمود. پس هم یک حقیقتی این چنینی است که انسان را به این کمال می رساند. در تشریع هم اولین دعای صحیفه سجادیه یه سند خوبی است برای تشریح حقایق هم که بعضی از فرازهای این دعای شریف خونده شد. به این قسمت رسیدیم که امام سجاد عرض میکند خدایا ما تو را اونچنون حمد میکنیم که حمدن نزاهم بهی ملائکته المقربین و نزام بهی انبیاءه المرسلین فی دار المقامه، حمدی که با فرشتگان ما رقابت کنیم. با اینکه در اونجا سخن از تزاحم نیست ولی ما ازالک به جایی برسیم که مزاحم اونها باشیم، اونها مزاحم ما باشند، یعنی در جهان فرشتگان راه پیدا کنیم و زمیمه مرسلین بشویم. در کجا؟ در اون جایگاه خلود و ابدیت که بهش دا دارالمقامه می نامند و دارالمقامه که بهشتیان می گویند خدا را شکر که ما را به جایگاه به آرامگاه رسون. برزخ آرامگاه نیست، برزخ یک معبری است مثل دنیا که انسان با پشت سر گذاشتن برزخ به آرامگاهش که قیامت کبراست میرسد. در حقیقت قبر و برزخ آرامگاه نیستند، قرارگاه نیستند. این انسان مسافر است تا به دارالقرار برسد. دارالقرار قیامت کبراست، بهشت قیام دارالقرار است، برزخ دارالقرار نیست. برزخ هم یک معبری است که انسان باید این وسط این معبر را طی کند. حضرت در اینجا می‌فرماید به اینکه حمد انسان را می‌تواند به جایی برساند که ملائکه و مرسلین علیهم السلام هر مقامی که دارن انسان حامد هم با اونها هم مقام بشن. فی دار المقامه التي لا تزول، داری که زوال پذیر نیست، و محل کرامت الله التي لا تحول، جایی که انسان مکرم است و هرگز تحولی در اونجا راه ندارد. خدای سبحان کرامت را وصف فرشتگان معرر کرد، فرمود ملائکه بندگان کریم خدایند، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، بندگان کریم هم. که کرامت به عرض رسید معادل فارسی ندارد. اون انسان بزرگوار منزه پاکیزه که تن به ذلت گناه نمیدهد و آلودگی در حریم او راه ندارد، یک همچه انسان را میگوین کریم. کریم غیر از عادل است. عادل یعنی به زحمت بالاخره گناه نمی کند. اون بزرگواری روح در عادل ممکن است نباشد، اما کرامت در فرشتگان راه دارد که خدا فرمود فرشتگان بندگان کریم من هست، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. به شهدا هم وعده کرامت میدهد. شهید سوره یاسین، این کسی که در اثر مبارزه شربت شهادت نوشید، قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون به من غفر ربی و جعلنی من المکرمین. پیامی که شهید سوره یاسین میدهد این است که وقتی ایرو شهید کردند، این به دار جنت، به جنت برزخی راه پیدا کرد، از همونجا پیام میدهد یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، مرا از مکرمین قرار داد. مکرمین به لسان قرآن کریم همون فرشتگان هست که بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. دار الکرامه داریست که زوال پذیر نیست. والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق و اجرا علینا طیبات رزق و جعل لنا الفضیلت بالملکه علی جمیع الخلق فکل خلیقته منقاده لنا بقدرته و سایره الی طاعتنا بعزته. این فراز بلند مخصوص خود اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. به انسان اگر این فرازها را میخواند یا منظورش نیابت است یا معارف دیگر را در نظر دارد. امام سجاد در اینجا میفرماید خدای را حمد میکنیم که روزیهای طیب را به ما داد که خب اون برای دیگران هم میسر است. و جعل لنا الفضیلت بالملکت علی جمیع الخلق، خدا را حمد میکنیم که ما را ملکه و سلطان و نفوذ بر جمیع خلق داد. این همون ولایت تکوینی اولیای الهی است. فکل خلیقته منقاده لنا بقدرته، تمام موجودات جهان خلقت منقاد ما ائمه علیهم السلام، البته بقدرت خدای سبحان، نه اینکه به ذات و بالاصال ما همچه سلطه‌ای داشته باشه. و سائرتون الى طاعتنا به عزته، جمیع اون که در جهان آفرینش هست مطیع ما معصومین به دستور فرمان خدای سبحان. والحمد لله الذي اغلق عنا باب الحاجت الا الیه، خدا را شکر میکنیم که ما هر حاجتی داریم هم اون می داند، هم می تواند حل کند، هم به ما اجازه گفتگو داد که با او در میان بگذاریم. بنابراین راه رجوع به دیگران را بسته، زیرا دیگران نمی دانند ما چه می خواهیم، نمی توانند نیاز ما را برآورده کنند، نه همیشه در اونها بروی ما باز است. پس خدا را شکر که درهای دیگران را بروی ما بست، فقط در خودش را بروی ما گشود. والحمد لله الذي اغلق عنا باب الحاجت لا اله فكيف نطيق حمده، چگونه ما میتوانیم خدا را حمد کنیم. اما متى نؤدي شكره لا متى، هرگز توان اون که شکر و حمد خدای سبحان را به جا بیاوریم مقدورمون نیست. این عجز از تأدیه شکر، اظهار عجز، خود شکر. والحمد لله الذي ركب فينا آلات البث و جعل لنا ادوات القدر، فرازهای دیگری دارد که خیلی به بحث ما ارتباط ندارد. بعد به مسئله توبه را مطرح میکند که خدای سبحان را حمد میکنیم که برای ما راه بازگشت را خیلی آسان قرار داد. اونگاه فرماید والحمد لله بکل ما حمده بهی ادنا ملائکته الی، نزدیکترین فرشته هر جوری که خدا را حمد کند ما خدا را اونچنان حمد میکنیم. و اکرم خلیقته علی و ارزا حامدیه لدی، هر حمدی که کریمترین فرشته ها خدا را با اون حمد ستایش می کنن ما خدا را اونچنون ستایش می کنن. و هر حمدی که کسانی که مورد پسند و رضای خدایان، اون حامدینی که مرضی خدایان و خدا از اونها راضی است، هر گونه‌ای که اونها خدا را حمد می کنن ما خدا را اونچنان حمد میکنیم. حمدن یخذل سایر الحمد که فضل ربنا علی جمیع خلقه، همونطوری که خدا بر همه خلقها افضل است، حمد خدا هم بر همه حمدها افضل خواهد بود. یعنی اگر خدای سبحان موجودی است به ذات و بالاصال و مستقل، دیگران موجودن به تبع و بالعرض و بالغیر، حمد هم این چین است، بالاصاله و بالذات از آن خداست، بالعرض و بالتبع از آن غیر خداست، که در حقیقت بازگشتش به حمد خدا خواهد. ثم له الحمد مکان کل نعمت له علینا و علی جمیع عباده الماضین و الباقین. هر نعمتی که خدای سبحان به ما داد، یا به گذشتگان داد یا به آیندگان داد، ما او را حمد میکنیم. عدد ما احاط بهی علمه من جمیع الاشیاء، به مقدار علم خدا ما او را حمد میکنیم. و مکان کل واحدت منها عددها از آفن مضاعفتن ابدن ترمدن الی یوم القیامه. حمدن لا منتها لحده، حمدی که پایان نداره، چون حقیقت انسان یک موجود پایان ناپذیره. این حقیقتی که موجودی است پایان ناپذیر، او ناچار از کمال پایان ناپذیر را تعریف کند. اگر انسان یک موجودی که زوال ناپذیر و به تا الاب و متا بر نمی دارد، سخن از سال و ماه نیست. اگر انسان این چنین است، باید حرفی بزند، فکری داشته باشد این چنین، تا بتواند رهتوشه ابدی او باشد. انسانی که ابدی با کارهای موقت که نمیتواند ابد را تأمین کند. ابدن سرمدن الی یوم القیامه. حمدن لا ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغایته ولا انقطاع لامده. این گسترش هم نسبت به ابدیت. حمدن یکون وصلتن الى طاعته و عفده و سببن الى رزوانه و ذریعتن الى مغفرته و طریقن الى جنته و خفیرن من نغمته. خفیر یعنی زامن که انسان را از نغمت او برهاند. و امنن من غضبه و زهیرن على طاعته و حاجزن عن معصیته و اونن علا تعدیت حقی و وظائفه. بعد از همه این فرازها در پایان این جمله را می فرماید: همدن نسعدو بهی فسعدائه من اولیائه. حمدی که به وسیله این هم در ردیف سایر سعدای اولیای او قرار بگیریم، که اولیای اویند و مسعودند. سعادتی که اولیای او دارند، ما به وسیله هم به اون سعادت برسیم. حمدن نسعدو بهی فی سعدای من اولیای و نسیر بهی فی نظم شهدای به سیوف اعدای. خدا را آنچنان هم میکنیم که به ما توفیقی بدهد که در صف شهدا و در نظم و سلک شهدا قرار بگیریم. با این حمد اون توفیق را پیدا کنیم که به طور عادی نمیریم، بلکه شهادت نصیب ما بشود که ما را در صف شهدا ببرند. شهدا در روایات و احادیث بر گروه فراوان اطلاق می شود. خیلی ها ممکن است شهید باشند، اما شهید به معنای این که در بسیاری از ثواب ها شهید صحیح است، اما شهید میدان معرکه حساب دیگری دارد. حضرت دعایش این است که ما را در نظم سلک صف شهدای به سیوف اعدا قرار بدید. چون اگر کسی توفیق اون را داشت که آشنا به وظیفه باشد و عارف به احکام باشد، در حد خود کوتاهی نکند و محب اهل بیت عصمت و طهارت باشد، مات علی فراشهی مات شهید. این یک. اون بانوی که در هنگام بارداری خواست مادر بشود، اگر ماتت ایام نفاس در نفاس ماتت شهید. من قتل دون مالهی دون ارزهی، در خانش اگر یک کسی به او حمله کرد، او رفته ها بخوند پشت اون هم مات شهید. در بسیار از موارد در فقه عنوان شهید بر اینها اطلاق شده است، یعنی ثواب دارد، اما نه ثواب اون چنانی که یک رزمنده در میدان جنگ دارد. خیلی ها را در فقه و در روایات شهید میگویند، یعنی بخشی از درجات و فیوزات شهرها خدا سبحان به اینها میدن. اما امام به خدای سبحان عرض میکند اون شهیدی که با شمشیر دشمنان در میدان جنگ کشته شد ما در اون صف جا بگیریم. همدن نصیر و بهی فی نظم شهدائه به سیوف اعدائهی انه ولی حمید. اون توفیق را خدا به ما بدهد که در صف شهدا قرار بگیریم. کدوم شهدا؟ شهدای مطلق که افراد عادی هم احیانا اون ثواب را دارن، یا موارد دیگر هم بر اونها شهید اطلاق شده است؟ نه، شهدای به سیوف اعدا با شمشیر دشمنان خدا. پس اگر کسی در شرایط عادی مرد که ثواب شهید رو به اون میدهن، اون منظور نیست، اون یه ثواب کمی داره. یا اگر کسی رو مسائل قومیت و رو مسائل نژادی و رو مسائل آب و خاک جنگی، این اون فضیلت عظیم را نداره. اگر کسی جنگی لتکون کلمت الله هی الاولیا و کلمت الظالمینه هی السفلا، اینی که الان تو میدانهای جنگی و سنگرهای ما هست، این اگر کسی در راه حفظ دین جنگی با شمشیر دشمنان خدا کشته شد، اون شهید والا مقامی است که امام سجاد میگوید حمدی که ما را در سطح این شهدا قرار بده. حمد نصیر بهی فی نظم شهدائه به سیوف اعدائه. بنابراین خیلی ها ممکن است شهید فقهی و امثال ذلک بر اونها اطلاق بشود، ثواب داشته باشند، اهل بهشت هم باشند، و اما اون مقامی که برای این گونه از شهداست برای دیگر شهدا نیست. لذا فرماید و نصیر بهی فی نظم شهدائه به سیوف اعدائهی. اونگاه استدلال حضرت به انه ولی حمید است، چون ما در تحت ولایت اللهی، اون ولی ما کارهای ما که مولا علیه او این اسلام کنه، و چون او حمید مطلق است، محمود مطلق است، همه کارها از آن او، میخواهیم ما را به مقام حمد برساند که این دعا از حمد شروع شد و به حمید ختم شد. آغاز این دعا بود، این بود الحمد لله الاول بلا اول. پایان این دعا این است که انه ولیون حمید. از حمد شروع شد به حمید ختم شد که اودون علا بعد، که پایان کلام به همون آغاز کلام ارتباط دارد، و او حمید مطلق است. چون حمید مطلق است هر نعمتی قهرن از آن او خواهد بود. این که امام سجاد سلام الله علیه اصرار دارد انسان در نظم شهدا قرار بگیرد، برای آن است که دین را بالاخره باید یاری کرد، و خدای سبحان هم دین خود را به انسان‌ها سپرد که یاری بکنه. بفرمود این چیزی نیست که من دست از دینم بردارم، شما نشد دیگران، بکوشید که دین به دست شما ایجاد شود. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. فرمود اگر شماها دین خدا را یاری نکردید، در خانه هاتون بودید، این طور نیست که حالا خدای سبحان دست از دینش بردارد. یه عده‌ای رو مشتاقانه به جبهه ها اعزام میکند، هم از اون طرف اونها را شیفته جنگ و جهاد میکند، هم از این طرف به اولیا و پدر و مادر اونچنان صبر و بردباری میدهد که دیگران در شگفت و تعجبند. هم با یک نظر دل جوان را مشتاق جبهه میکند، هر وقتی نعشهای شهدا رو میارن با یک نظر دلهای مادران و پدران رو صابر و بردبار کردن. چون شما در این تشریح ها میبینید. یه مقدار این تشریح رو با دقت بررسی کنید ببینید اولیا چگونه رفتار میکنن. به ما هم فرمود این چنین نیست که اگر اسلام در خطر باشد شما دست از دین برداشتید ما هم دست از دین برداریم. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. یه دراز مردانی هستن که بالاخره جبهه جای اونهاست و مزار شهدا جای اونهاست. در اون دعای معروف امام سجاد سلام الله علیه که به سنگردارها و رزمنده‌ها به اعزامی‌ها به گروه‌هایی که با جبهه کار دارن دعای مبسوطی دارن. اونایی که خودشون تو جبهه‌ن برای اونها یه فرازهای خاص دارن. اونایی که کمک‌های پشت جبهه می‌کنن برای اونها هم فرازهای خاص دارن. اونا که رابطه بین جبهه و پشت جبهه‌ن برای اونها هم دستورات خاص دارن. اونا که شیفته جبهه‌ن اما نه توان جسمی دارن نه توان مالی دارن امکانات ندارن اما دلشون میتپد برای جبهه برای اونا هم در دعا میکنن. شما اون دعای معروف امام سجاد سلام الله علیه که در باره رزمنده‌ها مطرح میکنن وقتی تحلیل میکنید میبینید به همین سه چهار گروه داره دعا میکنه. اونی که میجنگه، اونی که پشت جبهه رو تعمید میکنن، اونی که رابطه بین جبهه و پشت جبهه هست، اونی هم که دلش میخواد بره جبهه و کمک بکنه اسلام و مسلمین را در زمان تهاجم بیگان ها مقدورش نیست، اونا را هم دعا میکنه. این دعای امام سجاد لأهل الصغور ایلو ملازه فرمایید تا اون چم که در مقدمش هست به مقداری که بحث ما اجازه میدهد یه اشاره کوتاهی بکنه. نه دیگه، همون اشاره شده که قلبا انسان معتقد باشد این نعمت ها از آن خداست که در سوره نعل فرمود ما بکن من نعمتین فمن الله. وقتی قلبا معتقد بود همه نعم از آن خدای سبحانه است، عملا هم به این اعتقاد قلبی بها می دهد و در برابر غیر خدا خضوع نمی کند و این نعمت ها را به جا صرف می کند. زبانی هم که الحمدلله می گوید که زبان به وظیفه عبادت لفظیش توجه کرده است، قلب و اعضا و جواره هم هر کدوم وظیفه خاص خودشون دارن. این دعای اهل صغور این است که یعنی این جمله را می فهمم و معتقدم و می گویم. فهم و اعتقاد اون امر مجرد نامحدود است که فرشتگان هم همون را دارن. برای اینکه ما محدود رو میفهمیم به نامحدود هم میفهمیم. اگه نامحدود رو نفهمیم که خدا رو نمیفهمیم. ما محدود رو میفهمیم، قبل نامحدود هم میفهمیم، اجتناح نداریم. اونگاه چیزی که بر نامحدود صادق باشد او رو هم میفهمیم. میگویم خدایا تو دارای صفات ذاتی نامحدود است، صفات فعلی هستی محدود است. این حمد محدود نباشد به دنیا یا برزخ یا قیامت یا درباره فرشتگان یا درباره عالمی دون عالمی دیگر، این چیزی نیست. فیض تو که نامحدود است، انقطاع ندارد، چون بهشت و اهل بهشت برای ابد خواهند بود. بنابراین ما هم به این ابدیت تو را هم به ابدی خواهیم کرد. انسان اون حقیقت مجردش زوال ناپذیر است، یعنی یه موجود مجرد که شد دیگه تابر نمی‌دارد، چون خود انسان عمرش به تاریخی برمی دارد، یعنی ارتباط روح با بدنش. اما جانش که دیگر سخن از اینها جمله خبریت که الغیت به دائل انشاء دیگه، اینها دعاست دیگه، دعا انشاء است ولو به صورت جمله خبری گفته بشود. جمله خبریه است که الغیت به دائل انشاء. در این دعای اهل صغور که مرزداران را حضرت دعا می کند، اول می فرماید که چون خاصیت دعا وقتی دعا مؤثر است که قبلش یا بعدش درود بر اهل بیت عصمت و طهارت بر محمد و آل محمد باشد. این در نهج البلاغه هم هست که اگر خواستی دعایتون مستجاب بشود اول بر اهل بیت عصمت و طهارت درود بفرستید. سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمودند سرش این است که وقتی انسان از خدای سبحان صلات و صلوات بر اهل بیت میخواهد، یعنی رحمت. رحمت وقتی بر اینها تنزل کرد، ریزش کرد، به سایر مخلوقین میرسد. و اگر بخواهد رحمت به دیگران برسد، اول باید به اینها برسد تا به دیگران برسد. لذا انسان برای اجابت دعا شایسته است اول درود بفرستد، یعنی صلوات بفرستد، نه درود به معنای سلام. بعد از اون جمله مبارکه فرمود و حسن صغور المسلمین به عزتک، مرزهای مسلمان ها را با عزت خودت قلعه بندی کن، در حسن و دژ و قلعه عزت خود نگهداری کن. و اید حماتها به قوتک، حامیان مرزهای اسلامی را با قدرتت حمایت و تأیید. و اسبق عطایاهم، تا به این جمله میرسه میفرماد اینها که میرن در جبهه عالم به مسائل نیستن، خیلی چیزها را نمیدانن. خدایا تو توفیق بده که اینها احکام را یاد بگیرن. مرحوم کشف الغطا رضوان الله در کتاب شدید کشف الغطا دستوری داد است که علما و طلاب در زمان جنگ و حمله چگونه خودشون در جبهه احضار کنند. به کتاب شریف کشف الغطا مراجعه فرمایید که حکومت اسلامی موظف است وقتی این رزمنده ها به میدان جنگ میرن، برای اونها امام جماعت، برای اونها خطیب، برای اونها مسئله گو، برای اونها واعظ معین بکنند که اینها در اون بیابون ها با این معارف و احکام الهی آشنا بشن. و عرفهم ما یجهلونه و علمهم ما لا یعلمونه، خدایا اینها که آمدن الان مرز دارن و توفیق این که کتاب بخوانند و درسی بخوانند و شرکت کنند ندارن، وسیله فراهم بکن که اینا عارف و عالم بشون. توفیق بده که اینا چیزایی که نمیدانن فرا بگیرن. و علمهم ما لا یعلمونه و بصرهم ما لا یبصرو. یه سلسله دعاها درباره اینه که خدایا وقتی اینها موقع حمله که فرا رسید، یاد دنیا و زن و فرزند و آب و خاک را از قلبشون ببر، که فقط یاد تو در قلبشون باشد، همون وضع القلبی به حب که متجمع است. یک مقدار دعاها این، یک مقدار نفرین است نسبت بیگانها که اونها را گرفتار رعب و ترس و امثال ذلک کنند، که در مسائل اقتصادی، که در مسائل نظامی. اونگاه اللهم اغزو بكل ناحیه من المسلمین علی من بعزاه من المشرکین، خدایا اون توفیق را بده که هر گروهی در هر ناحیه با مشرکین اون ناحیه بجنگن، شرقی ها با شرقی ها، غربی ها با غربی ها، که خلاصه هیچ طمعی برای مشرکین نباشد که به کشور اسلامی اینها طمع کن. اللهم اغزو بكل ناحیه من المسلمین علی من به ازاه من المشرکی و امدد هم به ملائکت من اندکه مردفی حتی یکشو هم الى منقطع ترابه قتلا فی ارضک و اثرا او یغر رو به انکه انت الله الذی لا اله الا انت وحدک لا شریک لک. به این رزمنده ها توفیق بده یا دمار مشرکین رو در بیارن، اونا رو بکشن و اسیر کنن، یا اونها مسلمان بشوند به وحدانیت رو اقرار کنن. اونگاه مشرکین معروف را به عنوان اینکه سردمداران شرکن یاد میکنند، اغمار و اذنابشون رو به این عنوان اللهم و مم بذالک اعدا اکفی اغتا بلاد من الهند و روم و سایر منطقه ها رو نام میبرد. یک سلسله دعاها این است که خدایا خود مشرکین را به جان هم بینداز که کاری به مناطق اسلامی نداشته باشد. اللهم اشغل المشرکین به المشرکین، که اینها کاری به بلاد اسلامی نداشته باشند. این هم یک ترازی دعا که تقریبا بیش از یک صفحه رو اختصاص میدهد. اونگاه ترازی دیگرش اینه که اللهم و ایما غازن غذاهم من اهل ملتک، پروردگارا هر جنگنده‌ای که با مشرکین به نبرد برخیزد، او مجاهد جاهده هم من اتباع سنتی کرد لیکون دین کل اولیا به حزب کل اقوا و حزب کل اوفا فلقه الیوس و هی له الامر. یه وقت انسان رو مسائل قومی و نژادی می جنگد، اون جنگ اگر کسی کشتن بشود شهید بی‌سبیل الله نیست. یه وقت برای حفظ دین می جنگد، به فرمان خدا می جنگد. اگر کسی برای حفظ دین بجنگد و اهل ملت و مجاهده تو باشد و برای رضای تو جهاد کنند، برای اینکه دین تو اعلا باشد و حزب و گروه تو که حزب الله است اقوا باشد و نصیب الهی اوفا باشد، او را یسر و رفاه و آسانی نصیبش بفرما و امر او را مهیا بکن. فرازهای فراوانی در این زمینه دعا میکنم تا میرسد به کسی که رابطه بین جبهه پشت جبهه، اون کسی که نامه ها رو میبره، اون کسی که پیام های پشت جبهه رو به جبهه میرسونه یا پیام جبهه رو به پشت جبهه میرسونه، نامه ها رو و وسائل رو جا به جا میکنه، درباره اونها دعا میکنه. اللهم و ایما مسلم خلف غازی او مرابطن فی داری، یک کسی رفته جبهه، دیگری مواظب خانه او، یک کسی رفته مرزداری بکند، دیگری مواظب اموال او، که اموال او به خانه او به زندگی او به عائله او را سرپرستی میکند. او تعهد خالصیه فی غیبته او اعانه به طائفت من ماله او امده به اتاد او شهزه الی جهاد او اتبعه فی وجهه دعوتا او رعا له من ورائه حرمتا فاجر له مصر اجرهی وزن به وزن به مصرن به مصر. اون کسانی که پشت جبهه رو خوب نگهداری میکنند، نیاز رزمنده ها رو خوب تأمین میکنن، آیلهشون رو زندگیشون رو در داخل شهر خوب حفظ میکنن، عرشت خدا یا عجد اینها رو مثل همون عجد رزمنده ها هست. این هم یک فراز، این هم مفتید. فراز بعدی مال کسانیست که نه اهل جبه هم نه قدرت کمک تأمین پشت جبه رو دارن، دلشون میتپد اما توان اون رو ندارن. نسبت به اینها هم دعا میکنن اللهم و ایما مسلمین اهمه امر الاسلام و احزنه تحذب اهل الشرک علیه، اینکه مشرکین احزابی شدن متفق شدن الکفر ملت واحده علیه اسلام و مسلمین، احزابشون متفق شد، این محزون می شود از اتفاق اهل الشرک علی الاسلام. هنوا غزبن به این فکر افتاد که به جهه برود به جنگه، او هم به جهاد همت کرد که جهاد مبارزه کند، اما فقعد بهی ضعفون او ابتعت بهی طاقتون او اخره عنه حادثون او عرض له دون ارادتهی مانه، مریض شد وضع مالیش مساعد نبود، حوادث داخلی پیش آمد، مشکلات دیگر را راه او را بست، فکتب اسمه فی العابدین و اوجب له ثواب المجاهدین و جعله فی نظام الشهداء و سایر. اون گروهی که مائلن یکی از این کارهای جبهه رو به عهده بگیرن اما توان اون را ندارن، خدایا به اونها هم ثواب و پاداش کامل مرحمت کن. این فرازها نشون میدهد که اگر کسی بتواند دین خدا را در هر شرایطی یاری کند و کوتاهی کند از این خیرات محروم است، و اگر بتواند دین خدا را در این شرایط یاری کند نه تنها کار خوبی کرده است بلکه کار واجبی که بر او لازم بود انجام داده است. اما چیزی که میماند آن است که در مقدمه این صحیفه سجادی آمده است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شد که هر کس تا قیام است ولی از سلام الله علیه قبل از قیام حضرت
مثلا قیام بکنند لا یخرجون منا اهل البیت الى قیام حسبی ولی از اللهم خدا احدون لیت از ظلمن او ین آش حقا الا سلمت فالبلیتو وکان قیامهو زید زیادتن فی مکروهنا بشیعتنا. هر کس قبل از قیام حضرت قیام بکند آسیب میبیند، بلاییست برای ما، مکروهیست برای ما و شیعیان ما و آسیبیست. این البته پیداست منظور اونجاییست که ناصر و معین و کمک مردمی نباشد، و اون وقت اگر کسی نظیر خود یحیی بن زید، با اینکه اونها هم بزرگانی بودن، شهدا بودن، مورد مغفرت خدای سبحان شدن و خود امام صادق سلام الله علیه و امامان دیگه نسبت اونها طلب آموزش کردن، اگر کسی امکانات و شرایط مساعد نباشد نظیر یحیی شهید و زید شهید و مانند اون خواهد. اما وقتی امکانات باشد دیگر سخن از صبر و امثال ذلک نیست. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است که صدیر سیروفی آمده حضور امام ششم سلام الله علیه، هرکت این همه کمک و امثال شما دارید معزل خانه نشسته اید، تبود مثلا چند نفر ما رو یاری می کنن؟ هرکت 100,000 نفر، همون 100,000 نفر، هرکت 200,000 نفر، همون 200,000 نفر، هرکت نیست مردم، همون اینها این همه یاور ما هستن. گفتن تبود حاضرید بریم مسافرت کوتاهی بکنیم از شهر بیرون برید؟ هرکت اب ندارد. امام صادق سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی دستور داد که یک حمار و یک بغل، یک حمار و یک قاطر رو حاضر کردن، اینو زین کردن، آماده کردن. بعد صدیر میگوید من تعجب کردم، اول رفتم کنار حمار که من حمار سوار بشم. حضرت فرمود ایثار بکن، بگذار من سوار حمار بشم. من عرض کردم که بغل از یند و انبل است، قاطر بهتر از حمار است، حمار سوار شدن یه وهمی. حضرت فرمود من ضعیف هم، مقدورم نیست که سوار اون مرکوب بشوم، سوار همین مرکوب کوچیک بشه. ما سوار شدیم و از شهر مقدار بیرون آمدیم. هنگام نماز ظهر که فرا رسید، حضرت فرمود که نماز بخوانیم. منتها به سرزمین رسیدیم که این سرزمین شورزار بود و نماز خوندن در سرزمین شورزار خوب مکروه است، شایسته نیست. این بود که از اونجا هم چند قدم رد شدیم و به جایی رسیدیم که دیگه شورزار نبود. حضرت فرمود که پایین بیا که ما نماز. ما که شروع کردیم به نماز، من دیدم یک بچه روستایی دارد این بزغاله های روستا ها رو اونجا میچرونه. حضرت فرمود من اگر به اندازه این جدا جمع جدی است، جد یعنی بزغاله یه ساله، فرمود والله ظاهرن با قسم هم یاد کرد، حالا یا بی قسم یا با، فرمود اگر به اندازه این جدا یاور می داشتم هرگز تو خونه نمی شد قیام می شد. من که نماز اینا تمام شد شمردم دونه دیدم که 17 رو بزرگاره. همون امام ششمی که می فرماید هر کس قبل از قیام ولی از قیام بکند از خاندان ما به جایی نمی رسد، برای این که مقید است به این جایی که مردم کمک نکنن. ولی این اصل کلی که در نهج البلاغه آمده که قابل تخصیص نیست، اصل کلی که در خود به شق شقی آمده این است که لولا وجود الحاضر و قیام الحجت به وجود ناطق و ما اخذ الله علی العلماء الا یغار علی کذت ظالم ولو صغر مظلوم لالغیت. اگر نبود این حکم خدا که وقتی مردم در صحنه ام ناصر هست، حجت خدا تمام است، هیچ عالمی حق ندارد در خانش قرار بگیرد و اجازه بدهد یه عده ستمکار در کمال پرخوری، یه عده بیگناه هم 7 میلیون در فقر و فلاکت باشه. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اون کمک مردمی، و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یغار علی کذبت ظالم ولا ثغر مظلوم لالغیتو، منم زمام این ریاست رو به گردن شطور خلافت می انداختم، رهاش می کردم. وقتی مردم هستن خدا تعهد گرفته است که ما اجازه ندهیم یه عده پرخوری بکنن، یه عده از فقر و فلاکت بمیرن. همون امام ششم سلام الله علیه که میفرماید هر کس قبل از قیام هسته ولی از سلام الله علیه قیام بکند آسیب میبیند، همون حضرت بفرماید به این که اگر من به اندازه این جدا ناصر میداشتم قیام میکردم. بنابراین اون ناظر بان است، اگه کسی ناصر ندارد خب البته هدر میره، امر معروف و نهی از منکر یه حدی داره. اما الان که هیچ حجتی علما ندارد، نشانش همون جبهه است. یعنی این طوری که این عزیزان ما، این سنگرداران ما، طوری است که اصلا سخن از مرگ نیست. ما معمولا در این سمینارها، سخنرانیها، در گوش کنارا وقتی آدم یه سخنرانی میکند یا حرف میزند، نامهایی که میآید مربوط به اینه که مثلا تماس بگیرید فلان چیز کمه یا فلان چیز گرانه یا فلان چیز مثلا نادر است امثال ذلك. اما وقتی که آدم اونجا میره، نامهایی هم که اونجا میاد، سخن از اینه که چیکار کنیم که هست ولی اصل بگیریم، چه کنیم که این مختصر محبتی که به زن و فرزند داریم، این مختصر علاقه هم گرفته بشه. نامها اون. بنابراین اگر مردم این چین به وسیله عنایت الهی آمدن در صحنه، احدی معذور نیست. اونگاه مردم کمک دین نیستن، خداست که مرد را به صحنه آورده. اگر در یک بخش قرآن خدا فرمود حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی خدا و مردم کافیان، در بخش دیگر قرآن فرمود نه اینکه خدا یک طرف مردم یک طرف، منم که مردم را به دنبال تو راه انداخته. هو الذی ایدک بنفسه للمؤمنین، خداست که تو را با مؤمنین تأیید کرده است، نه مردم. مؤمنین را، مردم را خدا آورده به میدان. اگر خدا آورده به میدان دیگه شایسته نیست انسان کوتاهی کنه. الحمدلله.